بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث امروز پیرامون آیه کریمه سوره بنی اسرائیل آیه 80. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. ترجمه این آیه کریمه این است: ای پیامبر بگو پروردگارا مرا وارد کن ورود صدق و راستی و خارج کن خروج صدق و راستی و از نزد من و از نزد خود برای من عزت و قدرتی کمککار یا حجتی یاری دهنده قرار ده. حالا در اینجا این نکته را متذکر می شویم که ورود در هر کاری زمانی اعتبار دارد که ورود صدق و شایسته باشه و راستی انسان وارد شده باشد، چنانچه خروج و بیرون آمدن از هر کاری آن زمان ارزش دارد که با صدق و شایستگی و راستی و درستی همراه باشد. مثلا کسی که با صدق و راستی وارد مکه بشود، ایام حج بیت الله صادقانه وارد مکه بشه، با صدق و راستی و پاکی هم از اونجا خارج بشه، دخول او دخول آبرومندانه است، خروج او خروج آبرومندانه است. و همینطور همین مساجد را مثال بزنیم، کسی که با یک نیت پاک صادقانه وارد مسجد میشه برای خدا و برای عبادت و بندگی پروردگار و امثال ذالک، زمانی هم که خارج میشه با یک دلی پر از ایمان، اعتقاد، امید به خدا، راستی، درستی خارج میشه، این ورودش آبرومندانه است، خروجش هم آبرومندانه است. اون یکی صادقانه و این هم صادقانه است. و مثال های دیگر، یک فرض بفرمایید طلبه ای را مثال بزنید، با یک دلی پر از ایمان و اعتقاد و علاقمندی به دین از شهر خود بلند میشه، میاد وارد میشه در حوزه برای اینکه درس بخواند، خودش را از ابتلاعات معنوی برهاند و جامعه را هدایت بکنه. بعدم که 10 سال 20 سال بیشتر کمتر درس خوند، از اینجا خارج میشه و به سوی وطن خود، دیار خود، شهر خود، مأوای خود رهسپار میشه. اون موقع نیتش آنه که برود در جامعه و آنچه را که در حوزه اندوخته صادقانه به مردم باز بده، اونها را به سوی خدا توجه بده، نفوس را تربیت بکنه. این دخولش دخول صادقان است، خروجش خروج صادقان است. یاید دانشجویی که وارد دانشگاه میشه، اگر بتونه از اول کار خودش رو از این افکار پریشان نجات بده، دنبال این باشه که راه و روشهای پیش برد مملکت رو فرا بگیره، با این فکر بیاد وارد بشه، با همین فکرم از دانشگاه خارج بشه، ایام تحصیلش تمام شده، میخواد وارد مجتمع بشه، وارد اجتماع بشه، در فکر اون باشه که این اندوخته های علمی خودش را برای نجات جامعه خود و کشور خود به کار ببره. این ورودش ورود صادقانه است، خروجش خروج صادقانه است. یه مثال این اندازه ها کافیست. حالا این آیه کریمه ای را که قرائت کردیم، اولا باید از خدا بخواهیم در هر کاری که وارد میشیم صادقانه به طور شایسته وارد بشیم، خروجمون هم شایسته باشه و از جمله بازار میریم صادقانه وارد بشیم، صادقانه بیرون بیاییم و تمام کارها و همه اعمال همین طور هست. حالا این آیه کریمه علاوه بر این که خودش یک درس بسیار بزرگیه و ابتهال انسان به دربار خدا رو بیان میکنه که اینطور در خانه خدا مناجات بکنه، از خدا بخواهد در هر کاری وارد میشه با آبرو مندی وارد بشه، از هر کاری میخواد خارج بشه با آبرو مندی خارج بشه، مخصوصا این کسانی که منصبهای بزرگ به دستشون میاد خیلی بد این دعا زبان زدشون باشه: خدا ریاست دادی، وزارت دادی، وکالت دادی، وارد شدم تو مجلس، وارد شدم در وزارت خانه، وارد شدم در مقام ریاست، خدایا طوری باشه صادق وارد بشم، آبرومند، محترم، خروج منم صادقانه باشه که وقتی از اینجا خارج میشم دیگه بعدش پرونده ها رو نشه که 100,000,000,000,000 اختلاس کرده، این مقدار چه کار کرده و امثال ذالک. حالا علاوه بر این درسی که این آیه به ما میده که تنها گفتن هم نیست، یعنی انسان بعد دنبال این باشه که حالا که وارد شد در یه پستی مقامی به طور آبرومندی وارد بشه، خارجم که میشه میخواد پست را تحویل بده، آبرومندانه خارج بشود. علاوه بر این که یک درس بزرگ به ما میده، به نوعی این آیه مربوط میشه به ساحت قدس ولایت علوی و مولای ما حضرت امیر المؤمنین ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. برای خاطر این که علی ابن ابراهیم قمی رضوان الله علیه، میگن این آیه در روز فتح مکه وارد شده، نازل شده است، اون زمانی که رسول خدا میخواستن وارد مکه معظمه بشن، از مکه که رفتند و در مدینه مدتی به سر بردند، برای فتح مکه دوباره برگشتن، آمدن وارد شدن در مکه. آیه همینجا نازل شد که بگو خدایا وارد میشم در مکه آبرومندانه و صادقانه باشه، خارج میشم از اینجا دوباره به مدینه برمیگردم صادقانه و آبرومندانه باشه، یه سابقه بدی از خود باقی نگذارم. همینطور که چه سابقه عالی از خودش باقی گذاشت، همه گفتن چه مهربان بود، چقدر آقا بود، چقدر بزرگوار بود، بدیهای ما را به کلی نادیده گرفت و امثال این مطالب. پس آیه در اون روز نازل شد، جمله اولش واضحه، جمله دوم که وجعلی من لدنک سلطانا نصیرا، خدایا یک سلطنتی یعنی قدرتی و عزتی به من عطا بکن که نصرت کار من باشه، وجعلی من لدنک سلطان نصیرا. احتمالم داره که سلطان به معنای حجت و برهان باشه، یک برهان قوی و دندان شکن و پیروزی زا برای من قرار بده. خب تا اینجا حالا درست معنی آیه و جایگاه آیه معلوم شد. ابن شهرآشوب در مناقب نقل میکنه از کتاب ابوبکر شیرازی که من ندیدم تا به حال، معلومه که از علمای اهل سنت ابوبکر شیرازی، از کتاب او نقل میکنه که ابن عباس راجع به آیه کریمه گفته است و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق، یعنی مرا با صداقت و آبروبندی وارد مکه بکن و با همین حالت آبروبندی مرا خارج بکن. وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. ابن عباس میگه خداوند دعا و درخواست پیغمبرش رو مستجاب کرد. وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا چطور مستجاب کرد؟ میگه علی ابن ابی طالب را به او عطا کرد که قدرتی بود که باعث شد پیغمبر بر دشمنانش فائق و غالب بیاد. وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یک قدرتی و شوکتی که نصرتکار باشه و پیروزیزا باشه، مطابق این نقلی که ابوبکر شیرازی در کتاب خود کرده از ابن عباس میگه این سلطان نصیر امام علی ابن ابی طالب علیه السلام. سلطنتی بود، نه مراد شاهی مادی اون معنایی که تو ذهن ماها هست. یک قدرتی برای من از نزد خودت قرار بده که نصرتکار باشه. این قدرت علی ابن ابی طالب بود و چه نصرتی کرد از رسول خدا، هم برای شکستن بت‌ها کی به خودش جرأت میداد. این امام علی ابن ابی طالب علیه السلام بود، به امر رسول خدا زد تمام اینها رو در هم شکست و خورد کرد. این سلطان نصیر، اون قدرتی که نصرتکار بود و پیغمبر را پیش برد و اهداف رسول الله را تحقق بخشید. نیز نقل میکنه از یکی از علمای دیگر به نام اکبری با عین که در کتاب فضائل الصحابه آورده است، معلومه اونم سنیه از علمای اهل سنت، در کتابی که راجع به فضائل صحابه نوشته است، او گفته بر این که ابن عباس میگه رسول خدا را در روز فتح مکه دیدم که دست به پرده های کعبه انداخته بود. پرده کعبه که نظرتون هست، اون جامعی که اطراف کعبه از بالا به پایین پوشنده است، دست به اون پرده انداخته بود و میگفت ای خدای من، از عموزادگان من کسی را برانگیز که مرا حمایت بکنه. چرا از عموزادگان میخواستن یک کسی هم باشه که در میان قریش و بنی هاشم و فامیل خودش عرض میکنم سرشناس باشه که اونها یه مقداری هم مراعات این جهت را بکنن، از خودش باشه، از خاندانشون باشه، چون غالب مخالفان پیغمبر از خاندان خودشون بودن. در هر حال کسی را برانگیز که مرا حمایت کنه و بازوگیر من باشه. در این هنگام جبرائیل نازل گردید و گفت یا محمد صلی الله علیه آیا چنین نیست که خداوند تو را با شمشیری از شمشیرهای الهی که از غلاف در آمده یاری کرد؟ یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام که اصلا امام امیر المؤمنین به عنوان شمشیر الهی که از غلاف در آمده، آیا اینطور؟ بله عنوان میکنه و معرفی میکنه، آیا اینطور نیست که خدا تو را با این شمشیر یاری کرد؟ شمشیری که از سوی خداست، از غلاف در آمده، پوسکنده، آشکار، بدون که از کسی حساب ببره، اون علی ابن ابی طالب علیه السلام. پس این آیه در قسمت آخر مربوط میشه به مولا امیر المؤمنین. حالا اگر نظرتون باشه یک احتمالم دادیم که این سلطان نصیر یعنی این قدرت و شوکت یاری دهنده منطق و حجت باشه، چون میدانید گاهی از اوقات میشه که انسان با حرف با استدلال بر دشمن غالب میشه، همه جا که اینطور نیست که شمشیر انسان به کار ببره، یه جای پای بحث است و مباحثه و صحبت و گفتگو انسان میتوند آقا با منطق مکتب خودش را جلو ببره، اهداف خودش را محقق بسازه. اگر معنا این باشه باز هم با امام امیرالمؤمنین انطباق کامل داره، برای خاطر که وجود امیرالمؤمنین، خود وجود امام امیرالمؤمنین و اسلام آوردن او از ایام کودکی و بقاء روی دین اسلام بهترین پشتوانه برای اسلام شد. همین وجود پاک امیرالمؤمنین، کار به شمشیر زدن و امثال ذالک هم نداریم. یکی از دانشمندان خارج بنابر آنچه از سابق یادم است میگه من مطمئن شدم به راستی مکتب اسلام. از کجا؟ از این جا که دیدم شخصی مانند علی ابن ابی طالب مقابل پیغمبر اسلام سر به زیر آورده و این مکتب را پذیرفته. همین که امام امیرالمؤمنین مجسمه عدالت، پاکی، پرهیزکاری، طهارت نفس، بزرگواری اسلام را پذیرفته، خودش نشانه آنه که اسلام بر حق. و لذا من دانستم که اسلام و پیغمبر اسلام بر حق می باشن. از همین ره گذر که علی به اسلام دل داده است، این حجت پیغمبر اسلام که هر جا امیرالمؤمنین را بفرستد با اعمالش، با رفتارش، با گفتار، با حرکات و سکناتش اسلام را در اونجا پیریزی میکنه و دلها را متوجه اسلام میکنه. دیگه سلطان نصیر از این بالاتر؟ پس یا به معنای قدرتی که مقابل دشمن بیستد اسلام را یاری بکنه، یا به معنای اون وجود پاکی که با حجت و برهان اسلام را جلو ببره. هر کدامش باشه بر وجود پاک امیرالمؤمنین انطباق داره. خداوند انشاءالله ما را با مفاد و مضمون این آیه بیش از گذشته آشنا بگرداند و ما را معتقد به مقام والای امیرالمؤمنین آنچنان که حق اعتقاد است معتقد بگردانه و ما را پیروان بزرگوار قرار بده. اللهم صل على محمد و آل محمد الى ارواح المؤمنین و المؤمنات لا سیم الشهداء و المقتولین فی سبیل الله و الى ارواح علمائنا العاملین و فقهائنا الراشدین و الى ارواح اخواننا المؤمنین و اصدقائنا و رفقائنا الصالحین المخلصین. ثواب الفاتحه مع الصلوات.